solemn, trump solemn, it's been the heart of blood.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
عشق در انفرادی، نویسنده محمد احمدزاده هروی، بازیگران سیما خوشچشم، سعیده فرزی، سعید سلطانی، نورالدین جوادیان، مجید سهرابی، کرامت رودساز. کارگردان مهدی نمینی مقدم. گوینده فریبا طاهری. افکتور نرگس موساپور. صدابردار محمد رضا محتشمی. تهیه کننده اشرف السادات اشرف نژاد. قسمت دوم.
با عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما شنوندگان عزیز. دوستان، در قسمت اول شنیدیم تهمینه برای فرار از مامورین ساواک سوار اتومبیل ناشناسی شده و از راننده می‌خواهد به سرعت او را از مقابل سینما آتلانتیک دور کند. راننده اتومبیل فریدون در همان دیدار دلباخته تهمینه می‌شود. تهمینه بالاخره خودش را به خانه می‌رساند. مرجان دوست تهمینه نگران او شده، اما او به مرجان اطمینان می‌دهد که همه چیز مرتب است. ثابتی نیروی خودش را که به عنوان جاسوس میان زندانیان کمیته مشترک ضد خرابکاری فرستاده، به خاطر کوتاهی، توبیخ و برای شک نکردن دیگر زندانیان شکنجه می‌کند. حال از شما عزیزان دعوت می‌کنم قسمت دوم این نمایش را بشنوید.
این وقت صبح
ما که کسی رو تو تهران نداریم. دوستای بابام هم میدونن اونا رفتن شهرستان. تا من از پنجره نگاه میکنم تو آماده شو اگه مورد مشکوکی بود بعد از حیات خلوت و دیوار خونه پشتی فرار کنیم. چیزی نباید دستشون بیفته.
ای مراقب باش نبیننت.
حواسم هست.
خوبه خوبه.
ای بابا بلکنم نیست.
بیرونو میبینی؟
سبکن جلوی در که فقط یه پسر بچه 13-14 ساله است.
تنهاست؟
آره نزدیکش هم کسی نیست.
این طرف اون طرف سر خیابون رو پشت بومای اطراف همه جا رو به دقت نگاه کن.
باشه دارم نگاه میکنم.
اصلا بسو منم بیا.
بیا میبینی؟
آره 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 فقط همون بچه هست. دروبرش هم خبری نیست.
تو نمیشناسیش؟
نه بابا من تا حالا ندیدمش.
منم نمیشناسمش. وای خدا مردم از دلهوره.
هنوز که نمیدونیم کیه.
بلش کن حتما اشتباه اومده.
آخه یه دفعه چطوری به این نتیجه رسیدی؟ از کجا میدونی خطری نیست؟ بیا نگاش کن هنوز اینجا ایستاده.
من که با دقت دیدمش. تو ظاهرا حواست نیست و درست نگاه نمی کنی.
منظورم
اون دستگلیه که تو دستشه. مطمئن شدم چون ما کسی رو نداریم برامون گل بیاره. اصلا گلا رو دیدی؟
ایوا؟ نه چطور من دستگلی به اون بزرگی رو ندیدم؟ نصف هیکل پسر است. ولی باورت میشم اصلا ندیده بودم؟
از بس حواسمون پی دوربین و ثابتی و تعقیب و گریز اون شب توه، همه چی برامون مشکوکه. همه آدم ها رو ساباکی میبینیم و مامور امنیت.
مثل که نمیخواد بره.
ولش کن بابا، خسته میشه میره. بعدم میفهمه که آدرس رو کلن اشتباه اومده بوده. حتما شاگرد این گل فروشی هست.
شاید پلاکو بهش اشتباه گفتن. کاش بریم بهش بگیم بابا اشتباه اومده، معطل نشه.
حوصله داری تو هم؟ میره خودش.
فکر نکنم. ببین نگاه میخواد دوباره زنگ بزنه.
عصبانی شده. ببین چطوری زنگ میزنه.
چه استرسی هم به ما داد سر صبحی.
ما خنگی ما دختر.
وا تو شاید ولی در مورد من اشتباه میکنی.
جدی میگم. آخه فکرشو بکن، از زنگ در میترسی.
ای بابا تو منو ترسوندی.
نه که تو نترسیدی.
آخه سر صبح با زنگ در از خواب بیدار شی، بعد مرجان خانومم آهسته اومده بالا سر شروع کنه به ترسوندنت که باید مراقب باشیم فرار کنیم، لو رفتیم، باید هم یکم بترسم. پس از زنگ درم خوب شک میکنم دیگه.
آخه اگه ساباک تو رو تعقیب کرده بود و خونمون لو رفته بود یا دوربین افتاده بود دستشون و ما واقعا تحت تعقیب بودیم، برای دستگیری ما زنگ نمیزدن و منتظر نمیموندن. ریخته بودن از در و دیوار و الان چشم و دست بسته تایی ماشین افتاده بودیم به سمت زندان کمیته مشترک ضد خرابکاری. حتی پدر و مادر منم به عنوان صاحب خونه از شهرستان با همون شرایط دستگیر کرده بودن. ای بابا هنوز نرفته؟
نه همونجا وایساده. این خسته نشد با اون دست گله به اون بزرگی؟ من میرم بهش بگم اشتباه اومده.
نخه شما صبر کن، باز تو مهربونیت گل میکنه. بذار خودم برم به حسابش برسم، تا وقتی جاهای دیگه سفارش میبره اینقدر پیله نباشه.
گناه داره بچه، اذیتش نکن.
اون ما رو اذیت کرد سر صبحی. دلشوره‌ای که داد بهم تا حالا از دیدن مامورای امنیتی هم نکشیده بودم. حقشه که گوشمالی بشه.
گناه داره مرجان تفلکی.
به تعداد زنگایی که زد باید گوششو بپیچونم.
ای بابا
میشنوی آقا سامان؟ حالا همه توی این زندان تو رو از خودشون میدونن. آروم بیا، عجله نکن سامان، از کف پاهات هنوز خون میچکه.
بله اما همه اونا که دارن فریاد میزنن اینجور چیزا زیاد دیدم.
میدونم اما تو مسئلت فرق داره.
چه فرقی؟
بیا دستتو از رو میله ها بردار بذار رو شونه من. رسیدیم به سلول خودمون، یکم خلوت کنین. آقا سامان استراحت کنه، من باید زخماشو برسم. لطفا آروم باشید، این بنده خدا باید استراحت کنه. آروم باش سامان. نشنیدی برات چی کار میکردن؟
همه اونایی که حالا منو تشویق میکنن تا قبل از این حال روز من خائن و جاسوس میدونستن. دوست ندارم بهش نفهم. خسته شدم.
خستگی رو خسته کن، اگر نه سنگینی دیوارای این زندان تو رو زودتر داغون و له میکنه.
چطوری میتونم سیه؟
با این که هنوز نمیدونم تو سر چی و کدوم طرفی هستی، اما من میگم هممون یه بالا سری داریم. فقط باید باور کنی اون کسی که صاحبته بیشتر از خودت از تو مراقبت میکنه.
باور کن به خودم شک کردم، اصلا خودم هم نمیدونم کیم، چیم، برای چی اینجا، بقیه برای چی اینجا، کی رایش درسته و کی نادرست. انگار وارد یه جنگل شدم.
آره تو یه جنگل هستیم، همه درختیم، اما همه یه درخت ها میوه ندارن، خیلی از میوه ها هم خوردنی نیستن.
دلم میخواد حرف بزنم اما میترسم. من توی انفرادی و زیر شکنجه بودم، اون وقت هزار تا حرف از تو همین زندان برام گفتن و هزار چیز ازم خواستن که به خودم شک کردم، به باورم، به اعتقادم، به خود خدا. حالا به تو، به بقیه چی بگم؟ آسید یحیی،
به ما چیزی نگو. یاد بگیر که توی زندان اون گوشایی که بیرون از زندان همه جا هستن، اینجا هم لونه کردن. برای همین همیشه میگفتم با خدا حرف بزن، ازش بخواه که کمکت کنه. اما هر جور صلاحته، نعوذ بالله کفر نگو. شک به خدا چه معنی میده؟ شاید همین زندان افتادنم به صلاحت بوده، شاید اینجا اومدی تا از نزدیک همه جور مبارز و مخالف رو ببینی، شاید اومدی تا بیشتر با اونا که برای درد و دین مردم میجنگن آشنا بشی.
سید دیگه توان نداره، توان حبس و بند، توان شکنجه شدن، توان فحش و ناسزا شنیدن، توان تهمت و بدبینی اونایی که مثل خودت زندانی هستن، توان نگرانی بیرون، زن و بچه و خونه و زندگی، توان هیچی رو ندارم.
از خدا بخواه به تو توان تحملش رو بده.
سید یحیی
جانم،
یه چیزی بپرسم، راستشو میگی؟
اگه بتونم جواب تو درست بدم کوتاهی نمی کنم.
میدونم تو آدم مذهبی هستی، شما شکل مبارزتونم با بقیه فرق داره. چطوری میخواییم به هدفتون برسیم؟ با پند و موعظه و منبر؟
ما نگاهمون تو این راه به بزرگامونه، کسایی که تمام روزای زندگیشون در تبعید و زندان و دستگیری گذشته و میگذره. هر وقت فرصت پیدا میکنن و روی منبر حرف میزنن، از یک اصل میگن، قرآن و چگونه زیستن. نه فحش میدن، نه آدم میکشن، نه بانک میزنن، پای اصول خودشون ایستادن. روی منبر مسجد خدا هم حرفشون میزنن و اون حرفی رو میزنن که خودشون قبولش دارن. هر کدوم از اینا یه جا دارن میجنگن، از جلال آل احمد نویسنده تا دکتر شریعتی تا مرتضی مطهری تا باهنر و بهشتی تا محمد رجایی تا سید علی خامنه ای و حتی سید روح الله خمینی.
منو باهاشون آشنا میکنی؟
خیلی هاشون تو همین زندان کمیته مشترک ضد خرابکاری هستن، نه یک بار و دو بار، شاید چندین بار زندانی و تبعید شدن، اما دست از مبارزه سر اعتقاداتشون بر نداشتن و بر نمیدارن. تو اینجا خیلی ها رو میبینی، از بچه های مبارز چپ، فدایان خلق و مجاهدین، توده ها، مذهبیون، ملیگراها. فرصت داری تا با همشون آشنا بشی.
سیدی احیا کمکم میکنی منو قبول کنن؟
خیلی از ماها هم به تو شک کردیم، خبر جاسوسی تو برای ثابتی تو تک تک سلول های این زندان دهن به دهن میگشت.
منم شنیدم.
حلالمون میکنی آقا سامان؟
منو تو خودتون راه میدین سیدی حیا.
ما چه کاره ای؟ راهیه که خدا جلوی پات گذاشته. بفرما، خوش اومدین.
از کجا شروع کنم؟
از خودت.
چطوری؟
خون زخمت که بند اومد وضو بگیر، دو رکعت نماز بخون. از خودت شروع کن، از خدا آرامش و تحمل بخواه، بخواه راه درست و نشونت بده. یا علی.
مینه، باز همون پسر است با یه دست گل.
این بار دیگه حق نداری در رو باز کنی مرجان. تو این چند روز میشه دفعه سوم که گل آورده.
به من چه؟ چرا ناراحتی تو سر من خالی میکنی؟
همین که گفتم
از خودت هم باشه.
چی میگی تو؟
کی بعدش میاد دست گل به این بزرگی هدیه بگیر آخه؟
از یه آدم ناشناس؟
تو که با غریبه ها بد نبودی؟
ببین اگه منظور دوربینه، مجبور بودم تو ماشین یه آدم غریبه بذارمش. تو هم به جای مطلق گفتم به من، باید تبدیشو در می آوردی ببینی ماجرای این گلا چیه. آدم سرخوشی هستی ها.
خانوما به من چه؟ روز اول که رفتم گوششو بپیچونم گفت گل برای توه. اوف، بازم زنگ زد. من مطمئنم مثل دفعه های قبله گل برای توه. پسره گفت
نه خیر، اصلا اسمی از من نبرد، من که میگم اشتباه بوده.
اسمتو نیاورد، گفت برای خانومی که ساکن این خونه است آوردم. گفتم اشتباه اومدی عزیزم؟ گفت نه همین خونه است، مطمئنم. من خوشخیالم خوشحال شدم، گفتم لابد از طرف امیره، همون که تو دانشگاه ابراز علاقه میکرد. اما گفت مال شما نیست. به جون خودت مشخصات تو رو بده.
من یه ماه پیش شما، اونم به خاطر اصرار پدرم، چون میگه دختر خوب نیست تو شهر غریب تنها زندگی کنه. کسی رو تو تهران ندارم بیا سراغم یه چیزی برام بفرسته.
تخمینه. اه، میگم مشخصات تو رو داد، معلومه گل برای توه. خودت فکر کن آدرس رو به کی دادی.
ببین بعد از شهید شدن برادرم و تصمیم برای ادامه راهش، با صحبت‌ها و راهنمایی حاج محسن خیلی چیزا یاد گرفتم. حواسم هست ما نه مجاهدیم، نه فدایی، نه توده‌ای، نه خونه تیمی داریم، نه قراره مثل اونا هر روز جامونو عوض کنیم. پس همه جوره احتیاط میکنم، احتیاط میکنم که مباد خانواده همون بابت ما به درد سر بیفتن یا دل واپس و ناراحت بشن.
آخ ای بابا، این پسره نمیره. برو بهش بگو اشتباه شده، بگو این گلا برای من نیست و الا یه روز در میون بساطمون همینه.
مرجان میگم نکنه تله باشه.
تله؟
هم.
چه تله؟ از طرف کی؟ ثابتی؟
چه میدونم؟
ماموراش؟
نمیدونم بابا.
نه بابا، اونا برای کسی دست گل نمیفرستن.
نمیفهمی چی میگم؟
تو نمیفهمی من چی میگم. میدونم که اونا برای کسی دست گل نمیفرستن. میگم شاید میخوان حواس ما رو پرت کنن، شاید میخوان ما یه واکنش نشون بدیم.
واکنش به چی؟
مثلا این که مثلا بترسیم، بلا تکلیف باشیم و نتونیم تصمیم درست بگیریم، نتونیم از ترس بریم سراغ کاری که قراره انجام بدیم.
آخه دیوانه، اگه اونا بخوان بفهمن منظور ما از تعقیب ثابتی و عکس گرفتن از اون آدمایی که باشون در ارتباط چیه، که ما رو نمیترسونن، اتفاقا میذارن کارمون رو ادامه بدیم.
همونم باید از حاج محسن بپرسیم. حاج محسن برای ما حکم پدر رو داره، دلسوزه، عاقله، کارشو بلده. باید در همه موارد باش مشورت کنیم. شاید اگه قید اون اطلاعات و عکس رو بزنیم بهتر باشه تا اینکه گیر بیافتیم. حالا اینطوری موندی معطل. تخمینه، برو دم در، یا گلو بگیر و بفهم از طرف کیه، یا ردش کن بره و بگو دیگه این طرفا پیداش نشه.
آره باید بفهمم ماجرا چی.
برو. آفرین. خیلی خوب.
بازم که توی آقا پسر، اگه دوستم گوشتو چند بار پیچون، من مهربونی نمی کنم و کار دستت میدم.
ای بابا، آقا خانم چرا از من ناراحت میشی؟ من که تقصیری ندارم.
من هم روز اول نباید گل ازت میگرفتم تا دوباره پانشی بیا اینجا.
اون دفعه هم به شما هم به دوستتون گفتم من فقط دارم کاری که بهم گفتن انجام میدم. به من چه؟
اما نگفتی کی بهت گفته؟
آخه گفته نگم.
کی؟ باباته؟ برادرته؟ کس و کارته؟
نه خانو، ما تو فامیل از این آدم های خلوچل نداریم.
طرف خلوچله؟
اگه نبود برای هر بار اومدن به اینجا به من این همه پول نمیداد.
ببینم پس تو شاگرد گل فروشی نیستی؟
نه آستش، سر تخت آووز بلیط بخت آزمایی میفروشم جلو هتل.
اون وقت یکی میاد و بهت گل میده تا این گلا رو برای من بیاری؟
بله واسه خودت، مطمئن باش.
خیلی خوب باشه، اگه من دو برابر پولی که اون آقا بهت میده بهت بدم، میگی کیه؟
نه خانم، نامردیه.
ببین، نامردی اینه که به یه خانم احترام نذاری و جواب درست بهش ندی.
آخه راستشو گفتم، منم نمیشناسمش.
بگو چه شکلیه؟
مثل بقیه مردم.
ببین پسر خوب، اگه بهم بگی 10 برابر اون آقا بهت پول میدم، 10 برابر، اصلا همه بلیطاتو یه جا میخرم.
همه شو؟
آره، به شرطی که راست بگی.
قول میدی اگه شناختیشو فهمیدی کی منو لو ندی؟
یعنی میشناسمه؟
عدنا میشناسی که برات گلای بنگرونی میفرسته دیگه.
خب باشه باشه، قول میدم.
مردونه؟
مردونه مردونه.
اگه برای اونایی که توی زندانن میتونی نن من غریبم در بیاری، برای من نمیتونی. اینجوری بخ کرده جلوی من نشین.
من اصای ادب نکردم قربان، من حال و روز خوبی ندارم.
ببین سامان، روزی که فرستادمت فرانسه دوره ببینی و درس بخونی، تمام شرط و شروط کارو بهت گفتم. منم دلم نمیخواست یک از نیروهای خوبم که کار بلد و حرفه‌ایه شکنجه بشه، اما تنها راهی که بتونی ادامه بدی همین بود، و یا باید حذفت میکردم.
من اعتراضی ندارم.
خب گوش کن سامان، از تو و نیروهایی که آموزش دیدین توقع دارم شرایط رو درک کنن.
من درک میکنم قربان، سعیم میکنم وظیفه‌مو درست انجام بدم.
خیلی خوب، قبول میکنم. بعد از اون گندی که بالا آوردین، حالا دارین خوب عمل میکنین. لاقل بچه های راستی و مذهبیون توی زندان فعلا بهت اطمینان کردن.
بله، اما اگه اطلاعاتم کمه، مال اینه که اونا خیلی محتاطن.
مشکلم الان اونا و اطلاعاتی که میدم نیست،
خطای دیگه انجام دادم، مسئله دیگه هست قربان.
میخوام در مورد محسن و نیروهاش یک کمک بهم بکنی.
واقعا از وقتی اینجا هستم هیچ خبری از اونا ندارم.
میدونم، نبایدم داشته باشی. فعلا سلاینه در مورد تو، اونایی که اون بیرون هستن هم فکر کنن زندانی هستی و ارتباطی با بیرون نداری.
پس مسئله چیه؟
اون دوتا دختر
از نیروهای حاج محسن؟
بله، همونا که با دوربین دیده شدن.
خب الان چی در موردشون میخواییم بدونی؟
این که رمزاشون چیه؟
رمز؟ چیز خاصی یادم نمیاد.
ببین، تو چند جلسه اونا رو با حاج محسن دیدی؟
یه مدت خبری ازشون نیست، کاری انجام نمیدن. درست از همون شبی که ما رو با هم توی رستوران دیدن و از همون عکس گرفتن.
حالا مسئله چیه؟ تنها آدرس من همون بود که قبلا گفتم، گم شدن، نتونستین پیداشون کنین.
چرا؟ میدونم کجا ساکنن، آدرس همونه که داشتیم.
در نبودنشون توی چند روز گذشته خونشون هم بازرسی شده، چیز خاصی پیدا نکردیم، اما یه چیز مشکوک نظر بچه ها رو جلب کرده.
مشکوک؟
بله، به گمون من یه جور رمزگذاری یا رسوندن اطلاعاته.
منم چیزی نمیدونم. حالا چی هست؟
دستگل.
دستگل؟
بله، تو هفته‌های قبل چندین بار هم تکرار شده. دستگل‌های بزرگی توسط یک پسر بچه به اونا میرسه، اونم در خونشون.
خورا فکر نمی کنم چیزی رو با دستگل برسونن، بعید میدونم. یا لااقل انقدر بی‌احتیاط نیستن از یک رمزگذاری یا رسوندن اطلاعات و جابجایی مدارک چند بار استفاده کنن.
پس چیزی در این مورد به ذهنت نمیرسه؟
خیر قربان.
بسیار خوب، پس باید رد پسر بچه رو بگیریم. تو هم بهتر برگردی به سلولت.
فکر نمی کنم بتونم تو زندان اطلاعات زیادی به دست بیارم.
نه، قرار نیست زیاد بمونی.
مأموریت بعد این چیه قرآن؟
احتمالاً اگر نتونیم به حاج محسن و فهمیدن اهدافش برسیم باید آزادت کنیم. البته با یه برنامه ریزی درست که اگه خبرهای زندان بیرون رفت دوباره به راحتی بتونی اعتماد محسن و بقیه رو جلب کنیم.
البته هر جور شما صلاح بدونیم.
وقتی ماجرای دوربین و هدف تیم محسن از تعقیب من و اطلاعاتی که در مورد من براشون جذابه و یا دنبالش هستن حل بشه، یه پاریس مهمون اداره امنیت خواهی بود.
خیلی ممنونم قربان.
باید برای ماموریت‌های تازه یه تجدید قوای درست و حسابی داشته باشی سامان.
خیلی ممنونم قربان.
مرخصی.
با اجازت.
صد و شصت و دو.
با سلام، شما با روابط عمومی سازمان صدا و سیما تماس گرفتید. لطفاً برای ارائه نظرات شماره یک اطلاعات کنداکتور شبکه ها جلد شماره دو و ارتباط با کارشناس جلد شماره سه را انتخاب نمایید.
شما بهترین مخاطب ما هستید و شماره تلفن 162 شماره ایست برای شما بهترین ها. شما مخاطبان فعال برای ورود به دنیای صدا و سیما می توانید با شماره 162 در ارتباط باشید. دنیایی که فقط برای شما شکل گرفته است.
لطفاً برای ارائه نظر در خصوص شبکه‌های رادیویی بلیط شماره یک را انتخاب نمایید.
رادیو نمایش مشتاقانه منتظر نظرها، انتقادها و پیشنهادهای سازنده شما از طریق شماره تلفن 162 در مورد برنامه‌های این شبکه است. همراه ما باشید با رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
نمایش نمایش
نمایش
نمایش
رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم